در ثانی راه خروج از فتنه اینه. در ثالث یک نکته مهم، اگر این سومیه که میخوام تاکید کنم روش، اگر کسی واقعا سعی کنه تئوری ها رو دینی رو عمیق بفهمه، یعنی دینش رو خوب بفهمه با منطق استوار بفهمه، نه فقط با یه احساس روانی خوب به اون یقین های منطقی برسه، نه فقط با یقین های روانی، به نظر من بسیاری از مسائل و مشکلات در مقابلش سقوط میکنه. بله اون تقوارم البته باید داشته باشی، خیلی مهمه، ولی دست کم برای تشخیص حق و باطل دچار مشکل نمیشه. اگر تئوریاتون ضعیف باشه در تشخیص خود حق و باطل دچار مشکل میشید. تئوری قوی باشه دست کم در تشخیص حق و باطل دچار مشکل نمیشه. حالا در عمل به حق و در پیوستن به حق اگه تقوا نداشته باشه خب جا میمونه، مثل شیطان. شیطان تئوریش درست بود ها؟ ابلیس در تئوری مشکلی نداشت ولی شد شیطان. اینه که میگم تئوری درست شرط کافی خروج از فتنه نیست، ولی شرط لازمش هست، شرط لازمش. من بذارید فقط این مثال رو یادآوری کنم. امروز پریروز یه جمله دیدم جو. چی شد؟ انشاءالله تموم بشه. یه جمله دیدم این آقای علی شکوری راد به زبون آورده بود، خیلی جالب بود. حالا من کاری ندارم به بحثای سیاسیش، نمیخوام حرف سیاسی بزنم. گفته بود که بله این زندانی ها آزاد شدن خوبه، حرف آقای خاتمی رو دارن گوش میدن، میخوان بالاخره آشتی بشه. باشه اگر کسی اینجور فکر میکنه باشه، اشکالی نداره، حالا هر جوری که هرکی میخواد تلقی کنه از قضیه. بعد رسیده بود به این جمله که بله این قانون اساسی فعلی هیچ چیز جالبی نیست، هیچ کمال مطلوبی هم نیست، ولی ما به همینم قانع هستیم. خیلی این جمله بر من تکون دهنده بود. منظور از این که قانون اساسی کمال مطلوب نیست چیه؟ اگه منظور اینه که این وحی الهیه، خب بله این که گفتن نداره، وحی الهی نیست. ولی من دقیقاً از آقای شکوری را، شکوری را بوجود خیلی بامزه‌ایه، خب میدونید که از اقوام نزدیک سعید شریعتیه، دبیر حزب مشارکت که به هر حال از آشنایان قدیمی ما بوده، و برخی معتقدند که مصیبت‌های سعید شریعتی همه از وقتی آغاز شد که به این آشنایی نزدیک با علی شکوری راد رسید. فامیل نسبی خیلی نزدیک علی شکوری راد سعید شریعتی. با مزدگیش اینه که وقتی سعید شریعتی اون حرفا رو زد، علی شکوری راد که فامیلش هم هست جز اولین کسانی بود که گفت سعید شریعتی شکنجه شده این حرفا رو میزنه. سعید شریعتی بعدا یه نامه نوشت که نه من شکنجه نشدم. دوباره شکوری راد گفت نه شکنجه شده، خودش نمیفهمه، شکنجه سفید شده. دوباره سعید شریعتی نوشت نه والله من نه شکنجه سفید شده، من شکنجه سیاه شدم، من دارم استدلال میکنم، من بودم توی حزب مشارکت، من دارم میگم چه خبر بود میان ما. آخرش گفت نه این خودش نمیفهمه، این شکنجه شده، حالیش نیست. بخونید هستش این مطالب. حالا اومده میگه که بله این قانون اساسی کمال مطلوب نیست. من فقط یک سوال ازش دارم، همینجا وایسا. اگه من جای اون خبرنگار بودم میگفتم یه لحظه همینجا وایسا، من کاری به این ندارم که کمال مطلوب هست یا نیست، شما بگو کجاش کمال مطلوب نیست، یعنی کجاشو تو خوشت نمیاد، همینو بگو، به کجاش ایراد داری که فکر میکنی کمال مطلوب نیست، همینجا بگو. بعد بهش میگم آقای شکوری راد لازم نیست تو به من بگی، من بهت میگم تو کجاشو میگی. روزنامه تو بیارم که به کجاهای قانون اساسی شما مشکل دارید. روزنامه تو بیارم این دیگه حرفی که در دوران آزادی میزدی، در دوران آزادی نه در دوران حکومت میزدی، وکیل مجلس بودی میزدی. اگه کسی تئوری قوی باشه فوراً دست شکوری را درش بازه، روه همین. این من میدونم تو از کجای قانون اساسی ناراحتی، لازمه نیست همین الان بگی، عمریه گفتی، بگم از کجاش ناراحتی؟ تو نبودی که تو روزنامه‌تون می‌نوشتید که حتی ارزش‌های دینی زمانی میتونن ارزش باشن، تو که یعنی همین بیچاره سعید شریعتی می‌نوشتون این روزنامه، یادت که آقای زاهدی ارزش‌های دینی زمانی میتونن ارزش باشن که دموکراتیک باشن. اینو از این جهت به آقای زاهدی چی میکنم که من اون موقع سوره شعرا رو داشتم درس میدادم و داشتم به این نظریه حمله میکردم، بعد دیدم اینا اون تایی کلاس پچ پچ میکنن، هم نه ایشون یادش رفته نه من، قضیه مال سال 80ه. خب از شما چه پنهان من یه عتابی هم کردم که ساکت اینجا مگه حمامه که برای خودتون حرف میزنید. بعد تمام شد کلاس که تموم شد ایشون بود، فکر کنم شما بودی با یه نفر دیگه، اومد پیش من گفت که ببین ما، حالا شاید آقای رادمندم بود نمیدونم کی، آقای برغی، گفت ببین ما واقعا اینجا صحبت حمام های حرفا نبود، تو داشتی این حرفو میزدی، ما عیناً داشتیم مقاله سعید شریعتی رو نگاه میکردیم که همون چیزی که تو داری بهش حمله میکنی او داره عیناً تئوریزه میکنه. دموکراتیک بودن ارزش ها میدونید یعنی چی؟ دموکراتیک بودن ارزش ها یعنی اینکه هیچ، همونی که توضیح دادم توی یکی از ایمیل های دیگر، هیچ گریزی از پذیرفتن همجنسگرایی شما نخواهید داشت، هیچ گریزی نخواهید داشت، چنانچه ادعای قابل قبولی رأی بدن بهش و اگر همجنسگرایان آزادی نرسونن به کسی، آزادی دیگران رو مختل نکنن، هیچ راهی برای قبیح دونستنش پیش پای شما نیست. این آدم نباید افلاطون باشه تا این موضوع رو بفهمه. آدم یه ذره تئوریای دینیش قوی باشه فورا متوجه میشه که بابا این چه حرفا اینا میزنن و اینا حرفای معمولی این حرفا بود. درست اون ور ستونه، اون ور ستونه اونوری همون صفحه مجله چه بود؟ مقاله‌ای بود از یک کسی که اون موقع عمامه هم به سر داشت، محمد جواد اکبرین، که الانم خارج از ایران شنیدم عمامه هم دیگه نداره و هنوزم همون خزعبلاتو می‌نویسه. کافی بود کسی اندکی، فقط اندکی تئوری دینیش قوی باشه تا بفهمه این خزعبلات چیه. یه آقای به نام امیرعباس فخرآور، من که زیاد نمی‌شناسمش ولی ظاهراً از اینا یه که توی ماهواره ها و اینا زیاد حرف میزنه، من کاری به هیچیش ندارم، به حرفایی که میزنه ندارم، به اختلافات داخلی خودشونم ندارم. اینا که الان دارن همدیگر رو به قول کیهان توی سربالایی که درشکه از پای درشکه همدیگر گاز میگیرن، اینا دارن همدیگر رو میجوان، کاری به اینش ندارم، واقعا دارن میجوان. این گیر داده به احمد باطبی، احمد باطبی همون جوو خوشگله بود که توی قضایای تیر 78 عکسش خیلی جهانی شد که یه پیرن خونی بلند کرده و بعدم رفت خارج، به واسطه هم با همون پیرن یوسف رفت خارج. عرض کنم که این فخرآور به باطبی گیر داده که بابا ایها الناس، خانم نوشابه امیری که رفتی با این مصاحبه کردی، حالا من نوشابه امیری الان میگم کیه، بابا یه ذره عقلتو کار خدا وکیلی، مصاحبه‌ای که از این چاپ کردی و خوندی، بعد حرفای اون مصاحبه رو دوباره نقل کرده، میگه ازش میپرسه که واقعا اون حادثه‌ای که بعد رخ داد کی بود، اون پیرن خونی، میگه باطبی جواب میده میگه درست یادم نیست، جلوی کوی بود یا جلوی خود دانشگاه، ولی داشتن مردمو با رگبار به مسلسل میبستن، یعنی با رگبار مسلسل داشتن قتل عام میکردن. همونجا فخرآور میگه خدا وکیلی کسی یادش میاد کسی هیچ وقت در تمام جمهوری اسلامی با رگبار مسلسل مردمو مثلا کشته باشن. آخه این خالی بندی ها چیه بچه جان؟ بعد میگه که من دیدم تیر داره به طرفم میاد، جا خالی دادم، این تیر رفت کمونه کرد، خورد به دیوار، برگشت رفت توی شونه بغل دستی من، من با انگشت تیر رو از کتفش در آوردم و این پیراهن خونی مال همون رفیقمه که بالای دستم گرفتم. اینا هستش سایتاشون. حالا کاری به اینش هم ندارم، کاری به اینش هم ندارم، شما فقط بیاید نوشته های این فخرآور رو در شرق چند سال پیش که با اونا همکاری میکرد و در روزنامه خرداد عبدالله نوری که با اون روزنامه هم همکاری میکرد و نوشته های نوشابه امیری و بقیه اینایی که الان اسپردم، فقط بیاید نوشته های اینا رو بخونید، فقط نوشته های اینا رو بخونید، نه نوشته های الانشونو که دارن همدیگر رو میجوان تو سربالایی، نوشته های 10 سال پیششون رو که ترک تازی می کردن و روزنامه‌های این کشور رو به تسخیر خودشون درآورده بودن و این روزنامه رو می‌بستی یه روزنامه دیگه اجاره می‌کردن و وزارت ارشاد ازشون حمایت می‌کرد و تا قانون بهشون گیر میداد که البته گاهی هم احتمالاً زیاده روی هم شده در این میان، تا قانون بهشون گیر میداد یه بهانه دیگه میگرفتن. در اون دوران تئوری های اینا رو بخونید. این کارام نمیخواید بکنید، بیاید به آدم های مسموم اندیشه های اونها در این دوران نگاه بکنید. اینکه دین یه مسئله شخصیه، من تو دل خودم یه نوری رو میبینم، من مثلا دین دارم. حالا بگم بخندید دیگه. یه وقتی من یه دوستی داشتم در دوران جوانی، این به یه دختری علاقمند شده بود، از ما میخواست که کمکش کنیم توی این ماجرا. ما از شما چه پنهان خیلی کمکش سعی میکردیم بکنیم. خب اون دختر وضعیت حجاب مناسبی هم نداشت، با اینکه دوست ما پسر مذهبی بود، اون دوران لااقل مذهبی بود. من یه دفعه دیگه دلم نیامد، یعنی پیش خدا ترسیدم، بهش گفتم که فلانی بابا برو این مسئله دین و مذهب رو با این حلش کن. این بابا من خودم وجدانم ناراحتی، من چیکار دارم میکنم برای تو؟ مثلا برو حلش کن. این قضیه که دارم میگم مال 25 سال پیشه، دوران اوایل دانشجوی ما مثلا. او باش رفت و اومد و گفتم چی شد بابا؟ گفت که نه، این میگه که من به یه نوری اعتقاد دارم تو دلم. یادم نمیره اونجا گفتم که ببین فلانی، اونجور مادر برو ازش بپرس این نوری که میگه واجب الوجود به ذات هست یا نیست. اگه واجب الوجود به ذات، حالا بعد کارش بکنی بریم سراغ نبوت. یه نوری تو دلم میبینم، یه مسئله، ولم کن تو رو به جون مادر. چی آخه؟ حالا این که قضیه خاطرات دوران جوانی و نوجوانی ماست، ولی عرض من به شما اینه، این که دین یه مسئله شخصیه، تو کار دیگران نباید دخالت کرد. عرض کنم که هر کی آزاده، من به همه عقیده ها احترام میگذارم. اینا دیگه حرفای من که نیست، حرفاییه که در خیل و در زمین کسانی که دنبال روی این روزنامه ها بودند و هستن و اینا دیگه به روشنی میشه دید. اصلا لازم نیست برید ببینید، ازش بپرس، خودش میگه. این باطبی، این فخرآور، این نوشابه امیری، این بقیه نویسنده های این روزنامه ها که الان کروری که چرز کنم دست جمعی رفتن توی سایت ها و توی رسانه های خارجی کار میکنن، من به آشکاری به شما میگم کسی اندکی تئوری دینش قدیمی بود و گفته های آقای شکوری راز رو میخوند، میدونست که این تفکر باطله، اصلا نباید پرچمشو با اینا یکی کنه. همون جوری که من نادان جوان حاضر نشدم هیچ وقت پرچم با روزنامه شرقی، من جوون بی تجربه چی عالمه، ولی انقدر میفهمم که این روزنامه حتی اگر گاهی هم مقاله یا مصاحبه از علی مطهری چاپ بکنه، سر تا پاش داره اندیشه سکولاری و لیبرالی رو تبلیغ میکنه. کسی اگر یه ذره دین رو بفهمه دیگه اصلا بحث لازم نیست، فقط بخون. من این حرف رو بارها گفتم، درباره کروبی هم گفتم به شما، گفتم آقای کروبی نوشته های آدمای اطرافش رو نخونده، نوشته های امام‌الدین باقری نمیخونه، نوشته های عباس عبدی رو نمیخونه، نوشته های بقیه اینا رو نمیخونه. آقای کروبی در جواب این قضیه فقط اینو میگفت که نه، امام‌الدین باقری اون سالا تو دفتر امام کار میکرده. حرف دیگه ای زد، جواب دیگه ای داد. عباس عبدی هم روزنامه سلام کار میکرده، وزارت اطلاعات امام هم بوده. اینا جز ضعف تئوری چیز دیگه ای اسمش میذارید شما. چیزی که خداوند خیر هارون رو به خاطرش میگیره، میگه پرچم تو با اینا یکی نکنی. بزرگان ما این وقت به افتضاح کشیدن همه چی. منظور من از فتنه همین بود، از فتنه گریزی نیست، ولی اگر میبینید ما در فتنه سامری داریم تأمل میکنیم، به نظر من ارزشش رو داره. ارزشش اینه که الفتنه تو اشد من القتل، حواستو جمع کن. و ولقد فتن الذين من قبلكم یا من قبلهم فلا يعلمن الله. و خیلی چیزی آدم من بگم و دیگه تموم کنم. اون چیز جالبی که میخوام بگم اینه، بسیار جالبه که در همین سوره عنکبوت که آیاتشو خوندم، درست 5-6 آیه بعد میگه که
وليعلمن الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. درست میگم خانومشون؟ آیه دومش میگه وليعلمن الكاذبين، آیه دهمش میگه وليعلمن المنافقين. یعنی اگر میخواید از فتنه ها سالم عبور کنید، باید بتونید جریان فکری خودتون با جریان نفاق از هم جدا کنید، از منافقین باید بتونید جدا بشید. و منافق نه آدم فاسق همونجوری که توضیح دادم لزومن، و نه آدمیه که تو دلش مثلا ایمان نداره، تو دلش اصلا میدونه خدای پیغمبری نیست، ولی میگه که نه خدای پیغمبری هست. چرا؟ گاهی اوقات و در مراحل خیلی خیلی پیشرفته اون آخر بیماری، منافقین ممکنه به این نقطه هم برسن. ولی شکلگیری نفاق و شکلگیری کفر همونجوری که در ایستاده در باد توضیح دادم، اصولا و ماهیتا فرق میکنه. و این بحثیه که اگر تا به الان دیگه متوجهش نشدید، به نظرم جا داره که هرچه زودتر و عمیق‌تر متوجهش بشید. خب ببخشید بحث امروزمون طولانی شد و یه لحظه به من مهلت بدید. بله، من سخنم رو تمام میکنم با یه مژده. هفته بعد کلاس نداریم. علتش هم اینه که من عازم سفر عتبات هستم. سلام میگم، چشم به همتون دعا میکنم انشالله، و از همتون التماس دعا دارم خیلی خیلی زیاد. برامر این ما هفته بعد کلاسمون تعطیله و عذر برگ موجه تلقی کنید، کما اینکه هر کدوم شما با چنین عذری که خواستید کلاس نیاید، من هیچی نگفتم. خیلی هم خوشحال شدم که شما به این دلیل غایب هستید کلاس. شما هم عذر برگ موجه تلقی کنید، من جلسه بعد کلاس نداریم. هفته بعدش طبیعتاً طبق روال کلاسمونو برگزار میکنیم. من شنبه انشالله عازم هستم و شنبه بعد برمیگردم انشالله، اگر که گیر آمریکایی‌ها افتادیم، که حالا دیگه شما باید یه فکری برای ما از این بر بکنید که انشالله برای این اتفاق برای هیچ کس نمیفته، برای ما هم انشالله میریم و شما دعا کنید که با دست پر برگردیم، هم برای دنیامون هم برای آخرتمون. من سخنم رو پایان میبرم با این غزلی که در این گفتگوهامون هم صحبتش شد. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای صحاب رحمت تو بباری، ار ندوزخ به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین شهریاری دهد از کرم گدا را. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به محشر شهدای کربلا را. چو به دوست عهد بندد زمیان پاک بازان، چو علی که می تواند که به سر برد وفا را. نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خواند، متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را. به دو چشم خون فشانم هل ای نسیم رحمت، که ز کوی او قباری به منار توتیا را. به امید آن که شاید برسد به خاک پایت، چه پیام ها که دادم همه سوز دل سبا را. چه دلم چونای هردم ز نوای شوق اودم، که لسان غیب خوشتر به نوازد این نوارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی، به پیام آشنایی به نوازد آشنا را. ز نوای مرغ یا حق بشنو، که در دل شب غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریار. انشالله که حامل سلام تک تک شما انشاءالله که عامل سلام تک تک شما برای مولایمون امیرالمومنین خواهم بود و انشاءالله که ایشون ما رو قابل بدونن که پاسخ این سلام رو به جانب شما حمل کنم. از خدا بخواد انشاءالله که ایشون برای ما پدری کنن در این سفر و همون جوری که پدر خوب و با کلاس و شوخ طبع و مهربان و با سواد و خوش فکر یک پدری که به معنویت فرزندانش اهمیت میده و چشم از دنیای اون هم نمیبنده ایشون برای ما پدری کنند و برای همه ما و تک تک شما پدری کنند. این همه امید و همه چیزیه که من با خودم به این سفر میبرم که فرمود انا و علی اون ابوا هذه الامه، من و علی پدر هم پدر همه مؤمنین هستیم، پدری میکنیم برای شما. انشاءالله که ایشون شما بخواید از ایشون و از خداوند بخواید که ایشون برای ما پدری کنند. من هم قول میدم که تا جایی که بتونم برای تک تک شما برادری کنم، اگرچه تا به الان خیلی قصور کرده باشم در این راه. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.